که نوشتن که من دوست داشتم طراح صحنه باشم.
بله.
کاش میگفتید که چرا این شغل رو دوست دارید و دلیلش رو حتما برای ما میگفتین. اما متشکرم از این که برای ما پیامک ارسال کردین. بریم سراغ پیامک بعدی. آقای امیر مهدی تیمورزادگان نوشتن من علاقه دارم که کارگردان بشم، از قم برای ما پیامک دادن و نوشتن 13 سالشون، ان شاءالله در آینده حتما یکی از کارگردانان خوب کشورم باشین. چرا که نه، اگر از الان هدفتون رو مشخص کرده باشید با مطالعه و تحصیل و کسب تجربه در این حوزه میتونید به یکی از کارگردانان موفق کشورمون تبدیل بشین. خیلی متشکرم از شما که برای ما پیامک ارسال کردید. اما آقای جعفری، درباره ویژگی‌های کارگردان خوب، حالا هم شما نکاتی رو ذکر کردین، هم با یکی دو تا از کارگردانان خوب کشورمون صحبت کردیم، گفتگو کردیم، اما قرار هست که باز هم بیشتر درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم و بخش گزارشی رو شنیدیم در فواصل برنامه. بله. که قطعاً خود این گزارش هم حاوی نکات مفید و ارزشمندی بود که اگر لطف بفرمایید شما هم اگر نکته مد نظرتون هست برای تکمیل بخش گزارشی بفرمایید تا در ادامه بحث رو با شما پی بگیریم.
برای گزارش که داشتم گوش می‌کردم، دو تا نکته توی صحبت دوستان بود که به نظرم حتما لازم بشه اشاره بکنیم. یکی اینکه اصلا خب موضوع گزارش این بود که کارگردانی تئاتر سخت تره یا کارگردانی سینما. من فکر میکنم که حالا دوستانم خیلی وقتی ازشون یه همچی سوالی پرسیده میشه بلافاصله میگن که خب طبیعتاً کارگردانی تئاتر سخت‌تره، به دلیل اینکه خب تئاتر یک اتفاق زنده است، روی صحنه به شدت مبتنی و وابسته است به شرایط هر شبه اجرا و ازش تأثیر میگیره. اگر مشکلی پیش بیاد، اتفاقی بیفته، به قول معروف امکان بازگشت و ادیت کردن، حالا به تعبیری اصلاح کردن وجود نداره و اینها، خب طبیعتاً همه اینها این کار سخت‌تر میکنه. ولی فکر میکنم که اساسا قضاوت در این موضوع که کارگردانی تئاتر سخت‌تر است مثلا یا کارگردانی سینما یه ذره بیشتر احساساتی است تا علمی. میدونین نمیشود به لحاظ علمی گفت که کارگردانی در سینما سخت‌تر است یا مثلا کارگردانی در تئاتر سخت‌تر است. این به نظرم خیلی تابع احساساته، کما اینکه ما مثلا این بحث رو داریم در مورد بازیگری، وقتی میگیم بازیگری در تئاتر سخت‌تر از بازیگری در سینماست و بازیگر تئاتر تجربه هم نشون داده که بازیگران که از تئاتر وارد سینما میشن الزاما موفق‌ترند نسبت به بازیگران که مثلا از سینما وارد تئاتر میشن، دلایل علمی براش وجود داره. یعنی میشه بعد تشریح کرد که چرا بازیگری در تئاتر سخت‌تر از بازیگری در سینماست. اما در مورد کارگردانی واقعیت ماجرا اینه که اینها دو ساحتی دارن که هر کدوم طبیعتاً سختی‌های خودشو داره، فشارهای خودشو داره. در نظر بگیرید که کارگردان سینما با چه تعداد مشاغل دیگر که در تئاتر وجود ندارن او باید سر و کار داشته باشه، اونها رو هماهنگ بکنه. بنابراین این که بخوایم مقایسه بکنیم به نظر من خیلی بیشتر تابع احساسات خواهد بود تا منطق. اما یه نکته دیگری تو گزارش بود، دوستی که باش صحبت میکردن گفت که از مردم بذارید خواهش بکنیم که بیان تئاتر ببینن، تئاتر رو جدی بگیرن و در سبد در واقع اقتصادی خانواده برای تماشای تئاتر یک فضا و محیطی توی اون سبد مجزا بزنن، کنار یه سهمی براش قائل بشن. به نظرم این خیلی نکته مهمی است. ما تجربه کشورهای دیگه نشون داده که جامعه‌ای که توش اساسا به هنر توجه ویژه‌ای می‌شود و در میان هنرها تئاتر جایگاه خودش رو داره، این اصلا به معنی این نیستش که مثلا چه می‌دونم سینما نباید جایگاه خودش رو داشته باشه، موسیقی نباید داشته باشه. نه، باز اینجا هم من نگاه مقایسه‌ای ندارم. تئاتر به هر حال جایگاه خودش رو داشته باشه، اون جامعه سالم‌تر، پویاتر و شاداب‌تری است. واقعیت اینه که در این مدت، شاید در طول یک سال گذشته، پویش های توسط اهالی تئاتر راه افتاده برای تشویق و جلب نظر مردم برای اینکه بیشتر برن تئاتر ببینن. فکر میکنم که علاوه بر این پویش ها، خود مردم همونهایی که اهل تئاتر دیدنن هیچ اشکال نداره که دیگران رو، دوستانشون رو، فامیل رو دعوت بکنن و تشویق بکنن برای اینکه برن تئاتر ببینن. قطعا جامعه که تئاتر میبینه جامعه بهتری است.
بله، خیلی متشکرم از شما. 18:34 دقیقه. خب بریم سراغ میهمان محترم دیگری که به جمع ما پیوستن، جناب آقای اصغر خلیلی از کارگردانان خوب کشورمون. عصرتون بخیر ارادت، خیلی خوش آمدید.
الو سلام علیکم.
درود بر شما، خوش آمدید.
زنده باشین. سلام به شما خانم خواجه نصیر و جناب آقای جعفری عزیز.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای خلیلی. آقای جعفری داخل استودیو هستن، با شما گفتگو خواهند کرد.
اصغر خلیلی عزیز سلام، وقتت بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که صداتو میشنوام، خیلی هم دلتنگم برای دیدار خودت.
فداتم، خیلی بزرگ برای جناب جعفری عزیز.
خوبین، سلامتی. اصغر، آخرین نمایشی که کارگردانی کردی کی بود؟
آخرین نمایشی کار کردم در واقع آبان ماه سال گذشته بود، نمایش دیکتاتور عاشق تئاتر مستقل.
بسیار خوب، و الان داری کاری رو انجام میدی؟ نمایشی در دست داری؟
والا الان یه کاری رو در واقع کار پیش تولیده شده دارم انجام میدم به نام گاندی، که در خصوص زندگی نامه گاندی داره تنظیم میشه، که انشالله اگر عمری بود و شرط مهیا بود انشالله برای سالار وقت داریم به آمادش
بود انشالله. اصغر خلیلی، این توضیح رو برای شنونده ها بدم که کارگردانی که در واقع انتخاب به آثاری که روی صحنه میبره یک نوع نگاه خاصی داره به تاریخ سیاسی ایران، و حالا وقتی اشاره کرد به گاندی به فراتر از مرزهای ایران نگاه میکنه، براش اهمیت داره و نمایشش به همین دلیل اصولا نمایشی که به قول معروف هم متن داره هم حاشیه، برای اینکه تفسیرهای متنوعی رو در مخاطبینش ایجاد میکنه، دی نوع روایت او رو از این حادثه یا واقعی تاریخ سیاسی کشورمون مثلا میپسندن، دی نمیپسندن، و به همین دلیل کارگردانی که مجبور هر دو سمت قضیه رو یه جورایی مدیریت بکنه. این کار تو رو سخته. ما امروز داریم اصغر راجع به خصوصیات کارگردان ها صحبت میکنیم. من دلیل این که خواستم امروز مزاحم تو بشیم و با تو صحبت بکنیم این بود که توی کارگردانی هستی که نگاه خاص داری و ذهنیت خاص داری، و فکر میکنم که الزاماً فقط روی صحنه بردن یک نمایش برات مهم نیست، این که مثلا بگی من یه نمایش رو الان میخوام اجرا بکنم، این که چی میخوام بگم، چه حرفی دارم بزنم، برات خیلی گاهی وقتا اهمیتش بیشتر بوده. این نوع کاری که تو، این شیوهی که تو انتخاب کردی در انتخاب متون و موضوع برای روی صحنه بردن، گفتم همیشه هم متن داشته هم حاشیه، کار تو به عنوان کارگردان سخت نمیکنه این موضوع؟
خدمتتون عرض کنم جناب آقای جعفری عزیز، طبیعتاً هر اثری که تولید میشه، حالا در هر گونه و شکلش، حالا تو مدیوم سینما، نمیدونم موسیقی، نقاشی، هست، با خودش جهان بینی رو تولید میکنه.
درست.
که به موازاتش یه سری مخاطب رو جذب خودش میکنه و طبیعتاً یه سری از مخاطب رو دفع میکنه. این یک امر طبیعی و مشخص. من میتونم به لحاظ جمله که شما گفتی، چون تو مقدمه یه موضوع ما قبل از اینکه در واقع یک موسیقی پخش بشه جمله ای گفتین که جمله بسیار درستیه، جامعه که توش تئاتر دیده میشه مسائلش خیلی متفاوت میشه، اون جامعه دانش شکل و شمایل اندیشوردی به خود مردم و عام مردم میگیره، حتی سطح تلیقه قرد تفکر و حتی قضاوتشون هم متفاوت میشه.
آره.
بر اساس این نکته که خدمتون گفتم، نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، چندین سال اخیر به خاطر که بحث خصوصی سازی تئاتر مطرح شده و مشخصا درآمدزایی تئاتر و بازگشت سرمایه یه بخش عمده ای طول اثر شده، یکم کارو سخت کرده. یعنی این کلمه یکم فکر کنم واژه متعادله براش نسبت یه واژه ذره وزین‌تر از یکم به کار ببرید، به خاطر اینکه شما هم باید این طرف سلیقه تماشاگر رو مد نظر بگیری، دیدگاه و مؤلفه‌های شخصی خود اون فردی که به عنوان خالق اون اثره باید لحاظ بشه، و مهمتر از هر دوی اینها بازگشت سرمایه اون سرمایه گذاری که میاد مبلغ رو میذاره، چون ما مثل سینما تهیه کننده واضح و مشخص در تاعت نداریم. ما هر آدمی مثل قارش داره در میاد با من تهیه کننده یک کاری تولید کنه و میره، چون دنبال یه سری مسئله که بهش نمیده. برای همین انتخاب مزامین طبیعتا خیلی چالش برانگیزه برای تولید یک اثر. ولی من خودم به شخصه واقعا دغدغم تولید یک اثر صرف نیست. یعنی خودم به شخصه برای این نمایش گاندی چیزی حدود 9 ماه پیوسته تحقیق کردم. یعنی اینقدر تحقیق کردم که من هم با سفارت پاکستان در ارتباط شدم، هم با سفارت هند در ارتباط شدم، با نظریه پردازه بحث کشمیر مطرح شد. یعنی اینقدر موضوع لایه لایه‌اش برام جذابیت داشت که من میتونم تو این پروسه یک گذرونم چه شخصه نماشتم حتی داخلش بکشم. اینه به این دلیل گفتم که چکل پژوهشش برام شکل دیگه ای گرفته و فکر میکنم صرفا به خاطر مسائل و مسئله که در تئاتر ایران افتاده اتفاق نیفتاده. این دلیل بر من اینجوری شد به مرور زمان که وقتی که برای تولید یک اثر این همه دست انداز جلو مسیرم هست، پس باید برای انتخاب مزامین هم یه ذره موشکافانه تر یه ذره تردید داشته باشم برای انتخابش. و طبیعتا نگاهم نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش به شدت متفاوت شد. نه نظر موضوعی و نظر کاری، ولی در هر صورت همش سلیقه خود اون فرد ممان مؤلف لحاظ قرار نمیگیره.
آره ببین همه حرفات اسخر درست، ولی جواب سوال من ندادی اسخر. میخوام خیلی صریح بمیگی، چون ما قبل از تو با اسخر نوری صحبت کردیم، با خانم عرض کنم به حضور شما که مژگان خالقی صحبت کردیم. من سعی کردم با دوستانی که صحبت میکنم به تجربه شخصیشون، چون میدونی وقتی راجع به خصوصیات یه کارگردان میگی مثل کلیاتی وجود داره، همه جا هم نوشته شده، هر آدمی میتونه یه جستجوی ساده توی فضای اینترنت بکنه ببینه یه کارگردان اومد مثلا چه خصوصیاتی داشته باشه. اما اون چیزی که جذاب میکنه این بحثو نوع نگاه شخصی هر کارگردان و تجربه های فردی اوست. ببین یه نکته بذار خیلی سریع بگم، مثلا بالفرض دارم میگم اصغر خلیلی یه نمایش رو چند سال پیش کار کرد با موضوع مصدق و کودتای 28 مرداد. چند سال پیش بود؟
4 سال پیش.
اصغر خلیلی میتونست یه نمایش رو کار بکنه، مثلا چه میدونم داستانش در یک خانواده باشه، مثلا خیلی از این نمایشنامه‌ای که موضوعش زن و شوهری هن با هم اختلافاتی دارن، من به عنوان مخاطب میرفتم نمایشو میدیدم، یا نمایشو دوست داشتم یا دوست نداشتم، یا از موضوع خوشم میومد یا خوشم نمیومد، میگفتم مثلا به بچه نمایش خوبی از قرار کار کرده، یا مثلا این چه نمایشی بود کار کرد. ولی نسبت به موضوع من صاحب زاویه نبودم. اما موقعی که اصغر خلیلی میاد نمایشی رو با موضوع مصدق و کودتای 28 مرداد و نهضت ملی شدن نفت و اینو کار میکنه، علاوه بر این که من به عنوان تماشاگر نسبت به ماهیت تئاتری قضیه میتونم موضعی داشته باشم، یعنی بگم آقا نمایش اجرای نمایش خوب بود یا بد بود، نسبت به موضوع هم من زاویه دارم. و من یادمه تو اون موقعی که این نمایشو داشتی کار میکردی، هر شب بزه هر اجرایی که میکردی یه بخشی از انرژیت رو باید میذاشتی برای پاسخ دادن به منتقدانی که نسبت به موضوع تو زاویه داشتن. این شاید اتفاقی بود که توی کارگردانی که گفتم میره مثلا سراغ موضوع اجتماعی درام خانوادگی رو کار میکنه، اینا هیچ وقت اصلا باش درگیر نمیشه. ولی تو وقتی میری روی دست میذاری روی موضوع مثلا مربوط به تاریخ سیاسی ایران، تاریخ معاصر به ویژه که خیلی بحث در موردش وجود داره، گفتم یه سری حاشیه‌ای داری که دیگران نداره. خب این انرژی کارگردانی تو رو تحلیل نمیبره اصغر؟
واقعیتش نه، به این دلیل میگم نه، به خاطر اینکه قبل از اینکه یک نکته کلی بگم، من مهمترین مؤلف به این که تاس برام چه برم ببینم چه بخوام تولید کنم، اولین مرحلش برام شکل سرگرمیه موضوعشه. یعنی باید حتما یه قصه ای رو برای مخاطب تعریف بکنم. یعنی من تو هیچ کدوم از اثرهایی که تولید کردم تا الان نیست که بگیم آقا این قصه و یک داستان داخلش نیست. یعنی حتما این رو من دارم و در فراخور اون مطمئنن میدونم که یه سری داغ و جاذبه هم برای مخاطب داره. اینی که شما میفرمایید که مثلا نمایشنامه مصدق که مثال زدیم که چقدر انرژی من رو اون رو میگیره، طبیعتا به لحاظ فیزیکی و روحی طبیعیه که انرژی رو میگیره، ولی چون از پیش زمینه این که جلوی این قطعه، جلوی این صحنه، جلوی این لحظه، جلوی این دیالوگ یه سری احتمال داره موزه گیری بکنن، با این پیش فرض روی نمایش گذاشتم و برای خودم جذابه، چون به یه چیزی اعتقاد دارم، اون اعتقاد هم روز همه جا هست، نظریه من نیست که تاریخ تکرار پذیره و انتخاب آثاری هم که من تو موزه معاصر، حالا چه مسائل سیاسی داخل کشور یا بیرون از کشور انجام میدم، احساس شخصی به نسبت تکرار پذیریش در جامعه، احساس شخصی برینه و هر چقدر فاصله بگیریم از اون زمان، مثال میزنم خدمت نمایشنامه گاندی که داشتم تحقیق میکردم، اواسط تحقیقم درگیری کشمیر که الان اتفاق افتاده انجام شد، اینقدر افسوس خوردم ای کاش من این نمایشنامه رو 3 ماه پیش تمنشو شروع کرده بودم. این دقیقا بحثی که در مورد درگیری کشمیر
یعنی اون وقت اجراش هماهنگ میشد، یعنی همزمان میشد با بررنگ شدن داستان کشمیر.
بله میدونی چرا؟ چون من تو حوزه رسانه کار میکنم، خودتون هم میدونیم تو رسانه کار میکنم، مطالعه یه اخبار روزمره، مسائل سیاسی که میاد، مسائل روزنامه هایی که هر روز رصد رسانه بررسی میکنم، نیاز خبری جامعه در آینده نزدیک آینده دور میاد دستم. اون رفتن سراغ گاندی از سال گذشته برام جرقش شد، چون میدم آرام آرام موضوع کشمیر داره توی محافل سیاسی مطرح میشه.
درست.
و این من رو کشون به این جریان، مصدقم دقیقا همین اتفاق افتاد. بتونم به جرعت بهتون بگم جرقه یه قصه مصدق من در حین تماشای نمایش آقای رفیعی برام اتفاق افتاد، نمایشنام امیر کبیرش.
بله.
همزمان که داشتم میدم ناخودآگاه جرقش به ام خود، کما اینکه از قبلش تحقیق کرده بودم، ولی هیچ وقت به عنوان اینکه آقا سال بعدی میخوام این کار رو بکنم برنامه ریزی نبود. یا مثلا نمایش الیور تویستی که من کار کردم برای بازدید از یه مرکز آموزشی مال کودکان کار بود، رفتم دیدم چقدر این کار الیور تویست همان اتفاق افتاد جامعه هست به عین معنی، یعنی این جاذبه و دافعی که تو در یک اثر نمایشی که من تولید میکنم اتفاق میفته، بخاطر که بستر ما به اساس جامعهش خیلی پررنگه. امیدوارم تونسته باشم جوابتون.
بله کاملا این واقعا جواب درستی بود، درست منظورم که جواب کاملی بود با آنچه که من از شما خواستم. اصغر وقتی نمایشی رو اجرا میکنی به عنوان کارگردان، آیا دوچار خستگی و دفع در واقع بعد از تجربه اجرا میشی؟ یعنی با خودت میگی که خب دیگه اینم تموم شد، مثلا آخرین شب بود آخرش تموم شد، یه مدتی اصلا اسم تئاتر رو پیش من نیارید لطفا، یا نه از همون موقع که داری اجرا میکنی تو ذهنت داری به کار بعدی فکر میکنی؟
100% اینجوریه، یعنی من همین الان میدونم نمایش بعدین چیه، یعنی دقیقا میدونم میخوام چی کار کنم، چون زمان که گاندی دست گرفتم یه برای خودم ناخودآگاه ترولوژی ایجاد شد زمان که دست گرفتم، مثلا من میدونم نمایش بعدین زندگی نامه تولستویه ولی در مورد آموزش و پرورشش که دیدگاهش در مورد آموزش و پرورش چی بوده، این که الان تو جامعه ما الان مثلا عنوان مرگ مدرسه الان مطرحه، یعنی یه مسائلی که این که الان این نمایش تموم بشه اینجوری نیست که خدافظ اواسط اجرا یک نمایش هم استارت کار بعد یواش یواش زده میشه و پیش میره.
بسیار خوب. و به عنوان کارگردان خودت اشاره کردی، آخرین سوالم ازت برای اینکه خیلی وقتت هم نگیرم، اشاره کردی به اینکه حالا با توجه به همه جریانات تئاتر خصوصی و این داستانا که باید سرمایه گذارم راضی نگه داری برای اینکه پولشو از دست نده، تماشاچی هم باید راضی باشه، خود کارگردانم هم باید همه اون چیزی رو که میخواد سعی بکنه که در واقع به شکلی اجرا بکنه، بین این سه تا به نظرت همچنان کارگردان حرف اول و آخر رو میزنه یا نه یه جایی باید بپذیره که مثل خیلی چیزای دیگه پوله که حرف اول و آخر رو میزنه؟
اگر بخوام بگم حرف اول و آخر رو کارگردان میزنه دارم اغراق میکنم، کما اینکه همه دیدگاه ها رو آخر از فیلتر بعد عینکه کارگردان پیش میره، ولی دیگه بالاخره فردی که مبلغی رو میذاره وقت داد حتی به احترام موضوع هم اصلا یه دو تا حرفاشو بشنویم، یعنی هر کی بگه نه من صرفا این به نظرم داره اغراق میکنه. ولی من تو این دو تا اثر اخیری که تولید کردم و در واقع سرمایه‌گذار خصوصی داشتم، میزان دخالتش در حوزه هنریش، یعنی حوزه اثر هنری خیلی کمتر از این بود تا مسائل کنارش، مثلا در امورات تبلیغاتمون خیلی دخالت میکنن که من اصلا کاری با اون بخشش ندارم، تو حوزه یکی گروه دیگه است، یعنی رو نمایشنامه هم کمتر نظر میدن رو کارگردانی، یعنی کمتر که نه، یعنی به حد صفر میرسه. ولی تو حوزه های دیگه که رد پای سرمایه است، پوسترمون چه جوری بخوره، کجا بخوره، نه نگاه بیزینسیشه، نه اوناش تو حوزه خودش نکارش انجام.
بسیار خیلی متشکرم ازت اسقر خلیلی عزیز که با ما همراه شدی. امیدوارم که به زودی شاید اجرای نمایش گاندی باشیم. گفتی تالار وحدت داره آماده میشه.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم و ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه‌های پایانی برنامه‌های جعفری. اجازه بفهمین که یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم درباره شاخصه‌های یک کارگردان خوب، ویژگی‌هایی که باید داشته باشه و وظایفی که بر عهده یک کارگردان گذاشته شده.
خواهش می‌کنم. شاید مهمترین نکته‌ای که همچنان با هر کدوم از دوستان صحبت کردیم، لابلای صحبتشون حالا یا به صراحت یا یک کمی در لفاف وجود داشت، توانایی رهبری و جهت دهی یک تیم یا یک گروه برای رسیدن به یک نتیجه. همه اتفاقاتی که در جریان و سیر تحول و تطور تئاتر در طول قرون مختلف رسیده تا رسید به قرن بیستم و ما با یک شتاب و سرعت فزاینده شاهد تغییر نگرش ها در فلسفه هنرهای نمایشی و تئاتر بودیم که خب طبیعتاً در اجرا خودش رو نشون میده. هیچ کدوم از اینها میخوام به شما بگم که از تأثیر و قدرت نفوذ کارگردان کم نکرده. ممکنه شکل تأثیر و قدرت نفوذش رو به شدت تحت شعاع خودش قرار داده باشه، اما ازش کم نکرده. تأثیر کارگردان شکل دیگرگونه‌ای پیدا کرده، اما همچنان هیچ اثری روی صحنه نخواهد رفت مگر اینکه یک کارگردان با یک ذهنیت کاملا منظم و مرتب حساب شده و با یک نقشه و به قول غربی‌ها با یک پلان درست اون اثر رو بهش سر و شکل نداده باشه. این نکته اول. نکته دوم، شیوه تعاملی که کارگردان اما با گروهش انتخاب میکنه به شدت متفاوته. فکر میکنم در صحبتهایی که با خانم مژگان خالقی، با اسقر نوری عزیز و با آقای اسقر خلیلی گرانقدر کردیم کاملا مشخص بود که این سه کارگردان هر کدوم سه نوع نگاه متفاوت برای مواجهه با گروهشون دارن. میخوام به شما بگم که این یکی از بخش‌های جذاب هنر محسوب میشه که به هر حال توش یک فردیتی وجود داره. کارگردان ها ممکنه که از یک اصول مشترکی طبیعتاً تبعیت بکنن، ولی این اصول همه ماجرای اونها نیست. همین امروز در تئاتر مثلا شیوه کارگردانی علی رفیعی بزرگوار، استاد گرانقدر تئاتر، شیوه مختص به خودش، شیوهی که مرحوم حمید سمندریان در کارگردانی داشت مختص به خودش بود. ممکنه هر دوی اینها، هم استاد بزرگوار دکتر علی رفیعی و هم مرحوم حمید سمندریان نازنین، از اصول مشترک تبعیت میکردن، ولی شیوه و روششون امضای خودشونو داشت و کارگردانی همچنان در دنیا شناخته شده خواهد بود و پرطرفدار خواهد بود که به سرعت بتونه امضای خودش رو پای اثرش بذاره و برای هم مخاطبان عام و هم خواصی که به دیدن آثارش میان بدون اینکه حتی اسمش رو توی بروشور خونده باشن کاملا مشخص باشه که این کار کار اونهاست. نکته دیگری که وجود داره اینه که به نظرم کارگردانی مثل سایر مشاغل هنری هم به قول معروف هر چقدر دانش و تجربت پا به پای هم بیشتر میشه بهت میتونه کمک بکنه و همین که شما بایستی نمیدونم بالاخره استعدادشو داشته باشین. همه آدم ها از یک عقل از یک حد اندکی از استعداد در مورد همه چیز برخوردارن. مثلا شما نمیتونید آدمی رو پیدا بکنید که بگی من در نقاشی مطلقا بی استعدادم یا در نمیدونم در موسیقی مطلقا بی استعدادم. طبیعتا در حرفه های مرتبط با هنرهای نمایش و تئاتر هم این که آدم بگی من مطلقا هیچ گونه استعداد بازیگری ندارم این امروز ثابت شده که امکان پذیر نیست. اما یه کارگردان خوب بایستی از اون اقل یه مقداری استعدادش بیشتر باشه. شم کارگردانی چیزیه که توی وجود بعضی از آدم ها پررنگتره، توی وجود بعضی از آدم ها نه. به همین دلیل شما یه مرتبه میبینید یه کارگردانی با سن و سالی نه چندان زیاد در کنار یه تیمی قرار میگیره که همه خیلی حرفه‌ای و با تجربه و با سن و اونها کاملا باش همراه میشن، یعنی به سرعت میتونه موقعیت خودش و جایگاه خودش رو تثبیت بکنه توی اون مجموعه. بله. اونها او رو بپذیرن و خیلی وقتا واقعا میبینی که یه آدمی با حتی سن و سال بیشتر در یه مجموعه در یه گروهی به عنوان کارگردان اونقدر پذیرفته نمیشه. این یه بخشش برمیگرده به اونچه که در درونه یک انسان میگذره. خلاصه که همه مشاغل تئاتر طبیعتاً جذابه.
بله.
من فکر میکنم کارگردانی یکی از جذابترین هاشه.
قطعاً جذابتره چون شاید شغل مورد علاقه خودتون هم باشه، یعنی بیشتر باش در ارتباط باشید. اما خیلی‌ها میگن بازیگری جذابتره.
آره خب طبیعتاً
خیلی‌ها ممکن بگن طراحی صحنه جذابتره. ولی به هر صورت اگر کسی علاقه‌مند به هنر ببیره هنر تئاتر باشه با همه مشاغل میتونه ارتباط نزدیکی برقرار کنه و به نوعی با هم در ارتباط، همونطور که شما هم فهم بودین. قطعا اگر ذوق و غریزه هنری داشته باشیم سعی کنیم اون رو پرورش بدیم، تقویت بکنیم، شاید بتونیم که در واقع اون حس رو در خودمون بیدار کنیم که در یکی از این مشاغل هنری که مورد علاقمون هست پیش بریم. البته باید مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم. هر چقدر سطح دانش و آگاهیمون بالاتر بشه قطعا میتونه به موفقیت ما کمک کنیم. یعنی این ذوق و غریزه در واقع به اضافه اون دانش و آگاهی و مطالعه میتونن یک مجموعه خوبی رو فراهم بکنن برای اینکه ما به عنوان یکی از هنرمندان خوب کشورمون مطرح بشیم. آرزو میکنیم آقای جعفری همینجا در کنار شما برای همه هنرمندان خوب کشورمون، جوانانی که در عرصه هنری فعالیت میکنن و تحصیل میکنن، انشالله که آینده درخشانی داشته باشن. اگر که دقت داشته باشن و نکته سنج داشته باشن و به ظرایف این کار توجه ویژه‌ای داشته باشن، از خلاقیت خودشون استفاده کنن، قطعا میتونن به یکی از هنرمندان خوب کشورمون تبدیل بشن. کما اینکه همه هنرمندان خوب کشورمون هم وقتی باشون صحبت میکنیم متفق القول هستن در این که ما مصمم بودیم، اراده قوی داشتیم، مطالعه کردیم، زحمت کشیدیم، تمرین کردیم و ممارست کردیم تا به نتیجه دلخواهمون رسیدیم. خیلی متشکرم از حضور شما آقای جعفری. این برنامه آخرین برنامه ارغوان هنر در حوزه تئاتر بود که به همراه همکار خوبم علی جعفری تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد.
سپاسگزارم از شما. فقط یه جمله عرض بکنم، اینکه شغل مورد علاقه من، قبلش هم گفتم، من شغل مورد علاقه‌م در تئاتر تئاتر دیدن، تماشای تئاتر برای من جذاب‌ترین کار دنیاست.
بله.
در این سال‌ها همواره به صورت یک حرفه به تئاتر دیدن
حرفه.
آره نگاه کردم به عنوان منتقد تئاتر، کسی که درباره تئاتر صحبت میکنه و مینویسه، نمیتونم به شما بگم که کاری جذابتر از دیدن تئاتر برای منتقد میتونه وجود داشته.
بله خیلی خوشحاله که شما هم موفق باشین و در آینده خیلی نزدیک فرصت همراهی و همکلامی با شما رو در سایر برنامه‌های تخصصی در حوزه تئاتر داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم.
از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم، شما که علاقه‌مند هستید به هنر تئاتر و با ما همراه بودید در برنامه ارغوان هنر امروز. لحظه‌ای بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. یادمون نره که زندگی یک هنره. هنر زندگی کردن رو فرا بگیرید تا در زندگی همیشه بر قله‌های افتخار بایستید. عصر خیر و خدا نگه.